أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تنبیه سوم در تنبیهات استصحاب بود. تنبیه سوم در رابطه با جریان استصحاب در زمان و زمانیات بودش. گفتیم در این تنبیه در سه مقام بحث میکنیم: مقام اول جریان استصحاب در خود زمان، مقام دوم جریان استصحاب در امور تدریجیه که بهش اصطلاحا میگن زمانیات، مثل حرکت و تکلم و جریان آب و اینها. این امور تدریجیه گفتیم خودش بر دو قسمه: امور تدریجیه اختیاریه، امور تدریجیه غیر اختیاریه. امور تدریجیه اختیاری مثل حرکت و تکلم بودش که جلسه گذشته بیان کردیم. گفتیم استصحاب در تکلم یا حرکت با دقت عقلی مواجه با اشکالی که اون حرکتی که ما یقین داشتیم شروع شده، اون که از بین رفته، این حرکت جدیدم که حرکت جدیده، نمیدونیم مثلا آغاز شده یا آغاز نشده، یا اون تکلمی که یقین داشتیم سخنران به او تکلم میکرده، اون که شروع شده و از بین رفته، الان شک میکنیم تکلم جدید ایجاد شده یا ایجاد نشد. خب با توضیحاتی که داریم قرار شد ما تکلم به حرکت رو با دید عرفی یک امر حساب بکنیم، بگیم مشغول تکلم بوده الان هم هست، شروع به حرکت کرده الان هم مشغول به حرکت است. پس استصحاب رو در امور تدریجیه اختیاریه گفتیم با دید عرفی که یک امر حساب بکنیم. حالا چی میشه که شی وحدت پیدا میکنه؟ گفتیم یا با وحدت دائی، یا با اتصال عرفی، یا با اینکه عرف بگه عرفن یک عنوان واحد است، تکلم یک عنوانه، حرکت یک عنوانه، استصحاب جریان پیدا میکنه. حالا قسم دوم امور تدریجیه میخوایم بیان بکنیم، امور تدریجیه غیر اختیاری، مثل جریان آب یا جریان خون. خب جریان آب اختیاری نیستش، دست ما نیستش. خب یقین داشتم که در این جوی آب جریان داره، الان شک میکنم هنوز آب جریان داره یا جریان نداره. خب اولا استصحاب جریان آب که جاری میشه در صورتی که اثر شرعی داشته باشه. اگه آب جاری بشه نشه من شرطی داره، میگن اثر شرعی داره، چون اگه آب جاری باشه، شما لباس متنجس رو با این آب جاری بشوری چی میشه؟ پاک میشه. ولی اگه آب جریان نداشته باشه، آب راکت باشه، اینجا اگر لباس نجس با آب بشوری، خود آب چی میشه؟ نجس میشه و لباس پاک نمیشه. پس این جریان آب اثر شرعی داره. خب من یک ساعت پیش یقین داشتم که این آب جاری بود، الان سرعتش کم شده یا حالت راکت پیدا کرده، شک میکنم هنوز جریان آب داره یا جریان آب دیگه نداره. خب با دقت عقلی بخوایم نگاه بکنیم، میگم اون یک ساعت پیش که یقین داشتم آب جریان داره، اونا که تموم شده است، الان این آب جدیده که اصلا نمیدونیم آب جدید جریان داره یا جریان نداره. پس با دقت عقلی استصحاب جاری نمیشه، ولی اینجا با دید عرفی میتونم استصحاب جریان آب رو جاری کنم یا جاری نمیشه. خب خود همین استصحاب جریان آب سه حالت میشه: یا شک در رافع، یا شک در مقتضی، یا شک در تعدد منبع، تعدد و عوض شدن منبع. شک در رافع اینطوریه که یقین داشتم این آب جریان داره، الان بعد یک ساعت شک میکنم که این آب جریان داره یا نداره. چرا؟ چون شک در رافع، نمیدونم یک مانع رافع آمده جلوشو بگیره که دیگه آب جریان نداشته باشه یا نه. خب اینجا با دید عرفی میگن استصحاب جاری میشه، چون یک ساعت پیش آب جریان داشت و کل جریان آب رو عرفن ما یک امر حساب میکنیم. میگیم یقین داشتیم به جریان آب، الان شک دارم در جریان آب، استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. شک در رافع میگن انشالله رافع نیمده. قسم دوم اینه که شک در جریان آب، شک در مقتضی. یعنی چی؟ یعنی مثلا این آب که جریان داره آب چاهه، اصلا نمیدونم این چاهه انقدر آب داشته که الان داشته باشه بعد یک ساعت دو ساعت، یا نه آب چاه چی شده؟ تموم شده. یا این آب چشمه، نمیدونم این چشمه انقدر جوشش داشته که هنوز بعد چند ساعت آب جریان داشته باشه، یا چشمه که منبع آب بوده چی شده؟ تموم شده. پس شک در جریان آب میکنم، به خاطر مرحوم شیخ و مرحوم ناینی که شک در مقتضی رو حجت نمیدونن، اینجا استصحاب جریان آب جاری نمیشه. اما طبق مبنای مشهور به ما که شک در مقتدی رو استصحاب رو جاری میدونیم، اینجا هم استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. شک حالت سوم در امور تدریجی غیر اختیاری جاییه که من یقین دارم اون منبع و منشأ ابتدایی از بین رفته، شک میکنم منبع جدید آمده یا منبع جدید نیامده. خب مثال عرفی و مثال شرعی بزنیم برای این. مثال عرفی همین آب جویه. این آب جو یقین داشتم که جریان داشته یک ساعت پیش، اما یک ساعت پیش که یقین داشتم جریان داشته به خاطر آب چشمه بود. منبعش چی بوده؟ آب چشمه بود. الان یقین دارم که اون چشمه دیگه جوشش نداره، پس اون منبع اولیه تموم شده. پس بعد دو سه ساعت یقین دارم که چشمه جوشش نداره، ولی شک میکنم در جریان آب قنات، در جریان آب جوی، میگم شاید موتور چاه عمیق روشن کردن، آب چاه الان جریان پیدا کرده در این جوی آب، پس یقین دارم که اون منبع اولیه که چشمه بوده تموم شده. شک دارم که آیا منبع جدید که آب چاه باشه در این جوی آب جریان پیدا کرده یا جریان پیدا نکرده. آیا استصحاب جریان آب اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ یقین داشتم مثلا 5 ساعت پیش آب در این جوی جریان داشته، الان شک میکنم که آب در این جوی هنوز آب جاریه، تا لباس باید شسته بشه نه آب دیگه جاری نیست، آب راکده. خب این با تغییر منبع این شبیه چی میشه؟ شبیه صورت قبلی میشه، جایی که چی تغییر پیدا میکرد؟ دایی تغییر پیدا میکرد. حرکت به سوی تهران یقین داشتم که به دایی مثلا کار اداری شروع شده، یقین دارم اون دایی از بین رفته، شک میکنم دایی جدیدی که صله رحم باشه جای او رو گرفته یا جای او رو تکلم و سخنرانی برای موعظه یقین دارم تموم شده. نمیدونم بعد سخنرانی دایی مثلا برای روزخانی هم و مدداهی هم عرض هم شما شک گرفته که سخنرانی ادامه داشته باشه تکلم یا نه، پس شبیه اون دایی میشه. در اینجا هم یقین دارم اون آبی که جاری بود که منبعش چشمه بود از بین رفته، شک میکنم جریان آب به خاطر آب چاه جریان داره یا هنوز یا جریان نداره. این مثال عرفیش. مثال شرعیش، یقین داشت زن حائض که خون جریان داره به خاطر منبعش که چی بود؟ حیض بود. یقین داره که حیض تموم شده، ولی احتمال میده که منبع استحاضه جاشو گرفته باشه که هنوزم خون جریان چی داشته باشه؟ ادامه داشته باشه. پس زن یقین داشت که دیروز خون دیده، امروز شک میکنه که آیا هنوزم خون جریان داره یا جریان نداره، چون لکه بینی های دیده به اصطلاح، نمیدونه که این جریان خونه یا نه. یقین داره حیضش تموم شده، شک میکنه که آیا استحاضه جایگزین حیض شده یا نشده. خب در این موارد که منبع عوض شده، ماده عوض شده، آیا استصحاب جریان پیدا میکنه یا جریان پیدا نمیکنه؟ تو بحث تکلم و حرکت اینجا چی میگفتیم؟ بعضی ها میگفتن دایی یکی باشه، وحدت دایی باشه، امر یکی. بعضی ها میگفتن اتصال عرفی باشه یکی. بعضی ها میگفتن وحدت دایی، نظر محقق عراقی این بود، وحدت دایی اگر عنوان متعلق رو عوض بکنه جاری نمیشه. تغییر دایی اگر عنوان متعلق رو عرفن عوض بکنه جاری نمیشه. اما اگر تغییر دایی عنوان متعلق رو عرفن عوض نکنه استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. ظاهرا در این مثال جریان آب و جریان خوب، همیشه اگر منبع عوض بشه عرفن دو تا موضوع میشه. یعنی همیشه تغییر منبع باعث میشه که چند تا امر بشه عرفن دو تا بشه. چرا؟ چون اون جریان آبی که یقین داشتیم عرف میگفت اون چی بوده؟ اون میگفتش آب چشمه بوده. الان این جریان جدید اگر بخواد انجام بشه میگه آب چاهه، عرف میگه آب چشمه با آب چاه چند تایی؟ دو تایی. پس استصحاب جریان آب میشه استصحاب کلی قسم سوم میشه. چرا؟ چون من یقین داشتم که آب جریان داره، منتها در ضمن چی؟ در ضمن آب چشمه. یقین دارم آب چشمه به وجود آمده و آب چشمه از بین رفته. الان شک دارم که وقتی آب چشمه تمام شده آب چاه جایگزینش شده یا جایگزینش نشده، میشه کلی قسم ثالث. یقین دارم انسان در ضمن زید در خونه موجود شده، یقین دارم زید از خونه خارج شده، شک دارم که همراه خروج زید آیا امر وارد خونه شده تا انسانیت هنوز در خونه بقا داشته باشه یا نه، میشه کلی قسم ثالث. پس من زن یقین داره که چی؟ یقین داره که جریان خون حیض ایجاد شده و جریان خون حیض از بین رفته، شک داره که با از بین رفتن خون حیض آیا خون استحاضه جای او رو گرفته یا جای او رو نگرفته. عرف میگه خون حیض و استحاضه دو تای، چون میشه دوتا سر از استصحاب کلی قسم چی در میاره؟ ثالث در میاره. پس به نظر ما در امور تدریجیه غیر اختیاریه همیشه اگر منبع عوض بشه، ماده عوض بشه، عرفاً چند تا میشه؟ موضوع دوتا میشه. چون موضوع دوتا میشه، میشه استصحاب کلی قسم ثالث و استصحاب درش جریان پیدا نمی کنه. پس من اگر یقین داشتم به این که این آب جاریه، منتها آب جاریه چون آب چشمه، و اگر یقین دارم که آب چشمه از بین رفته، شک میکنم که این آب هنوز آب جاریه، شاید آب چاه بهش متصل شده. اینجا عرف میگه این دوتا موضوع شده. یقین داشتی آب چشمه به وجود آمده و از بین رفته، شک داری که اصلا آب چاه ایجاد شده یا ایجاد نشده، میشه کلی قسم ثالث و استصحاب در او جریان پیدا نمیکنه. خب این امور تدریجیه بحث ما تموم شد. پس در امور تدریجیه چه اختیاریه و چه غیر اختیاریه؟ اختیاریه مثل حرکت و تکلم. اگر عرف گفتیم حرکت و تکلم و یک امر حساب بکنه، استصحاب جاری میشه. در امور غیر اختیاری هم مثل جریان آب و جریان خون، اگر عرف این جریان آب و جریان خون رو یکی حساب بکنه، میتونم بگم من یقین داشتم که این آب آب جاریه، الان شک میکنم که آب جاری استصحاب جریان آب رو چکار کنن؟ جریان بدن، به شرطی که عرفاً یک موضوع حساب بشه. خب این بحث ما در مقام دوم هم تموم شد، میرسیم مقام سوم و مقام آخر در تنبیه سوم. مقام سوم چه؟ جریان استصحاب در افعال مقید به زمان. پس مقام اول چه بود؟ جریان استصحاب در خود زمان، یقین داشتم روزه، الان شک میکنم که روز هست یا روز نیست. مقام دوم جریان استصحاب در امور تدریجیه مثل حرکت و تکلم و جریان آب. مقام سوم جریان استصحاب در افعال مقید به زمان. مثلا مولا گفته صوم یوم الجمعه، فعل مولا که بر من واجب کرده مقید شده به یک زمانی که یوم الجمعه. الان یوم الجمعه که تموم شد، شد شنبه، میتونم هنوز استصحاب اون حکم دیروز بکنم یا استصحاب جاری نمیشه؟ مولا گفته صوم الی اللیل، مثلا الان بعد از شک دارم که لیل شده یا لیل نشده، استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مولا گفته اقتصل یوم الجمعه، اگر روز جمعه تموم بشه، بشه شام جمعه، آیا هنوز هم وجوب قصر استصحاب جریان پیدا میکنه یا جریان پیدا نمیکنه؟ خب اینجا با اون بالا مقدمه عرض میکنیم که اگر مولا در حکمش زمان رو در خطاب شرعی بیاره، این سه حالت داره: یا زمان ظرفه، یا زمان قیده، یا شک داریم که زمان ظرفه یا قیده. اگر مولا زمان رو در خطاب شرعی بیاره و زمان قید باشه، زمان قید باشه، مثلا مولا گفته صوم شهر رمضان، شهر رمضان چیه؟ قیده. یعنی بعد ماه رمضان یقینا دیگه روزه واجب نیست. اینجا به اصطلاح میگن تعداد مطلوبه یا وحدت مطلوبه؟ اگر زمان قید باشه وحدت مطلوبه، یعنی مولا یک مطلوب داره، اونم روزه ماه رمضان، یعنی بعد ماه رمضان دیگه روزه ای واجب نیست. یا اختصال یوم الجمعه، میگه وحدت مطلوبه، غسل کی مستحب؟ غسل روز جمعه، روز شنبه دیگه غسل مستحب نیست. پس اگر زمان قید باشه میگن وحدت مطلوبه. یا در ادله داریم که آقا قرآن سر گرفتن در شب احیا مستحب، اعمال داره، آداب داره، احیا داره، قرآن سر گرفتن داره. شب احیا تموم بشه دیگه شب بعدش دیگه قرآن به سر گرفتن نداره. پس اینجا میگن به اصطلاح زمان قید. اگر زمان قید باشه وحدت مطلوبه، یعنی مولا یک مطلوب بیشتر نداره. اگر زمان فوت شد دیگه مولا از ما چیزی نمیخواد، حکم برداشته میشه، حکم منتفی میشه، ینتفی به انتفاع قیده، الحکم ینتفی به انتفاع قیدش. گاهی وقت ما برداشت میکنیم از ادله که زمان که ذکر شده چیه؟ ظرفه، یعنی مولا در این ظرف این حکم بر ما واجب کرده، ظرف زمان. اما این زمانه از بین بره اما حکم منتفی نمیشه. به اصطلاح اینجا میگن مولا از ما چی خواسته؟ تعدد مطلوب خواسته. تعدد مطلوب یعنی چی؟ یعنی خود اصل اون واجبم یه مطلوبه، این که واجب در این ظرف زمانی باشه اینم یه مطلوبه، ولی اگر در اون ظرف زمانی انجام ندادیم، اون مطلوب اصلی مولا که اصل وجوبه از بین نمیره، سر جاش هست. تعدد مطلوبه. مثلا مولا روز جمعه به من میگه اکرم العلماء، چون امروز جمعه، میگه یوم الجمعه. اینجا میفهمیم که نه، اکرام علما رو مولا از ما میخواد، این که در روز جمعه هم باشه خوبه، اما اینطوری نیست که روز شنبه دیگه اکرام علما واجب نباشه. یا یوم الجمعه چی بوده؟ ظرف حکم بوده، قید نیست، تعدد مطلوب در کاره. خب مثال فقهی شرعی بزنین، میگی مثل تعلق خمس و زکات. مولا میگه زمانی که مال زکوی به حد نصاب رسید، زکات بر تو واجب. خب مثلا امروز مال زکوی من که گندم و جو بوده به نصاب رسید، خب امروز بر من زکات چی میشه؟ واجب میشه. حالا امروز من زکات نمیدم، فردا زکات بر من واجبه؟ واجب نیست. میگیم آقا اون زمان که دیروز بوده که مال من به حد نصاب رسیده، ظرف وجوب زکات بوده. اگر دیروز انجام ندادم، باز فردا هم بر من زکات واجب. اینطوری نیست که اگر امروز انجام ندادم دیگه زکات بر من واجب نباشه. یا مولا میگه که در ادله خمس، میگه سر سال خمسی که رسید، خمس ارباحو باید چیکار کنی؟ پرداخت کنی. حالا من سر سال خمسی رسید، خمسمو ندادم، خمسمو ندادم دیگه خمس از من ساقط میشه چون زمانش گذشته؟ نه، میگه این تعدد مطلوبه. سر سال خمسی رسید، خمس در اون ذر واجب میشه بر من. اما اگر شما پرداخت نکنی، فردا پس فردا روز بعدش همینطوری وجوب خمس به گردن شما هست. پس اینجا میگن زمان چیه؟ ظرف حکم بوده. اگر ظرف باشه تعدد مطلوبه، یعنی یک مطلوب اصل واجبه، یک مطلوب اون زمانشه. اگر اون زمان انجام ندادی، بعد اون مطلوب رو در ظرف بعدی چیکار کنی؟ انجام بدی. پس زمان یا قیده یا زمان ظرفه. گاهی وقتا هم شک میکنیم که زمان قیده یا ظرفه. مثلا بعضی در کتاب حج این بحث مطرح کردن، مولا گفته ارمه مثلا جمرت العقبا یوم العید، روز عید قربان رمی جمره عقبا چیه؟ واجب. میگه این روز عید قربان ظرف یا قید؟ اگر قید باشه، یعنی کسی روز عید قربان جمره رو انجام نداد، دیگه چی میشه؟ از گردنی ساقط میشه، یعنی واجب انجام نداد، ازش فوت شد. بعضی هم میگن نه، این رمی جمره در روز عید قربان ظرفشه، یعنی در اون روز واجب شده ولی به نحو ظرفیه، اگر انجام نداد فردا میتونه چیکار کنه؟ انجام بده. پس گاهی وقتا یقین داریم که قیده، زمان قیده. گاهی وقتا یقین داریم که زمان ظرفه. گاهی وقتا شک داریم که زمان که در واجب آمده قیده یا ظرفه. خب حالا در افعالی که مغیره در زمانه، بعد از این که زمانش گذشت، استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مثلا در این مثالای ما، روز شنبه میتونم استصحاب بقای وجوب غسل جمعه رو بکنم، روزش بعد ماه رمضان میتونم استصحاب بقای وجوب ماه رمضان رو بکنم، بعد عید قربان روز 11 هم میتونم استصحاب بقای وجوب رمی جمره رو بکنم یا نه. خب این بستگی داره که زمان قید باشه یا ظرف باشه. اگر زمان قید باشه، استصحاب جاری نمیشه. اختصال یوم الجمعه، روز شنبه بخوام استصحاب بقای وجوب غسل جمعه رو بکنم، چی میشه؟ میگم موضوع عوض شده، چون اون غسل مال کی بود؟ مال یوم جمعه بود. امروز چیه؟ یوم سبته. پس در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه شرطه. با تعدد موضوع، با تغایر موضوع، استصحاب جاری. پس هر جا زمان قید باشه، یعنی وحدت مطلوب در کار باشه، وقتی زمان تمام بشه در زمان بعد بخوای استصحاب بکنی، اینجا موضوع عوض میشه، استصحاب جاری نمیشه. ماه رمضان تمام شده، شما میخوای روز اول شوال چی بگی؟ بگی تا دیروز روزه ماه رمضان واجب بوده، امروز هم که ماه رمضان تمام شده روزه چیه؟ واجبه. میگه نمیشه که، چون موضوع عوض شده، اون روزه ماه رمضان بودش، ماه رمضان که تمام بشه دیگه موضوع عوض میشه. قرآن به سر گرفتن دیشب واجب بود شب قدر، امروز هم میخوام بگم قرآن سر گرفتن چیه؟ مستحبه. مثلا میگه اون قرآن به سر گرفتن مال شب احیا بود، شب بعدش دیگه شب احیا نیست. پس هر جا زمان قید باشه، عرضم به حضور شما که استصحاب وجودی جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ چون موضوع عوض شده. پس چه استصحاب جریان پیدا میکنه؟ میگن استصحاب عدمی. کدوم عدمی؟ مثلا روز شنبه شک میکنم که غسل واجبه یا واجب نیست، عدم وجوب رو میگه استصحاب کن. کدوم عدم وجوب؟ عدم وجوب پنجشنبه، چون پنجشنبه که غسل بر تو واجب، تو بازه روز جمعه غسل بر تو واجب شده. روز شنبه برمیگردیم به کدوم حالت سابقه؟ به پنجشنبه، چون قبل روز جمعه که غسلی بر من واجب نبود. الان شک میکنم که غسلی بر من واجب شده نشده، اون غسلی که واجب شده مال یوم الجمعه بود، الان استصحاب میکنم عدم وجوب غسل. یا روز اول شوال که شک میکنیم روزه هنوز بر من واجب یا واجب نیست، استثاب میکنم عدم وجوب روزه رو، چون قبل ماه رمضان که روزه بر من واجب نبود، در این باده ماه رمضان روزه بر من واجب شد. وقتی باده ماه رمضان تمام شد برمیگردیم به همون عدم وجوبی که قبلا بوده. پس در جایی که زمان قید باشه استثاب وجودی جریان پیدا نمیکنه. اگر شکم بکنیم استثاب چی جریان پیدا میکنه؟ عدم. اما اگر زمان ظرف باشه، زمان اگر ظرف باشه، نه، دیروز که سال خمسی من بود خمس بر من چی شد؟ واجب شد. امروز که روز بعدشه من خمس رو پرداخت نکردم، شک میکنم که فردا هم خمس بر من واجب یا واجب نیست، استثاب میکنم بقای وجوب خمس، چون زمان قید نیست که موضوع عوض بشه. زمان چیه؟ ظرف. خمس دیروز بر من واجب بوده، امروز شک میکنم که خمس بر من واجب یا نه، استثاب میکنم بقای خمس. دیروز که مال زکوی من، کشمش و خرمای من به حد نصاب رسید، زکات بر من چی شد؟ واجب شد، پرداخت نکردم. امروز شک میکنم که هنوز بر من زکات واجب یا واجب نیست، استثاب میکنم بقای وجوب زکات رو. بعد اگر زمان ظرف باشه استثاب چی جریان پیدا میکنه؟ وجودی، چون زمان قید نیست تا موضوع چی بشه؟ دوتا بشه، موضوع عوض بشه. پس اینطوری میتونیم بگیم اگر زمان قید باشه استثاب وجودی جریان پیدا نمیکنه به خاطر تغییر موضوع. اگر زمان ظرف باشه استثاب جریان پیدا میکنه، استثاب وجودی، چون موضوع عوض نشده. خب این پس خلاصه مسئله. مرحوم آخوند در کفایه اینو مطرح کردم. گاهی وقتا ما شک میکنیم در افعال مقیده به زمان، شک ما در چیه؟ که اصلا اون قیده محقق شده یا محقق نشده. مثلا مولا گفته روز روزه بگیر، من شک میکنم که هنوز روزه یا روز نیست. ساعت 6 بعد از ظهر شده، من روزه بودم، شک میکنم که هنوز باید روزه باشم یا نباید روزه باشم، چون شک میکنم که الان روزه ساعت 6 یا شب شده. اینجا باید چیکار بکنه؟ مولا گفته که صم، مولا گفته که صم یوم، صم نهارن، روز روزه بگیر. من الان شک دارم که هنوز روز هست یا روز نیست. خب اینجا استثاب رو در خود زمان جاری میکنم، میگم شک دارم که روز هست یا نیست، استثاب میشه استثاب در خود زمان، میشه استثاب قسم اول، چون تا یک ساعت پیش که یقین داشتم روزه، الان شک دارم که هنوز روزه یا روز نیست، استثاب میکنم بقای روز بودن رو. پس اینجا مشکلی نداره. اگر حکم مولا مقید به قایتی شده بود، گفته روز، مولا وقتی میگه صم نهارن، وقتی میگه صم الی ذهاب الحمره المشرقیه، صم الی اللیل، اینجا استثاب عدمی هم جریان پیدا میکنه. چه استثابی؟ شک میکنم که اون قایته محقق شده یا نشده، استثاب میکنم عدم حصول قایت رو. شک میکنم که غروب آفتاب شده یا نشده، میگم تا الان که غروب آفتاب نشده، و الان شک میکنم غروب آفتاب شده یا نشده، استثاب میکنم عدم تحقق قایت رو، استثاب میکنم عدم تحقق ذهاب حمره مشرقی رو. یک استثاب دیگه هم جاری میشه، استثاب فعل در زمان. میگم تا الان که روزه من در روز بود، الان یک سال گذشته، شک میکنم این روزه من هنوز در روز هست یا روز نیست، استثاب میکنم بقای کون و صوم فلیوم را. پس اگر من شک بکنم که زمان ادامه داره یا نداره، سه تا استثاب جاری میشه. شک میکنم که اردم و دوش ما این روزه هنوز روز هست که من روزه بگیرم، یا روز تموم شده، میگه استثاب بکن بقای روز بودن را، یا استثاب بکن عدم تحقق لیل را، یا استثاب بکن بقای روزه را در روز بودن، چون روزه تو نیم ساعت پیش که در روز بود، الان شک میکنی که هنوز روز است یا روز نیست، استثاب بکن هنوز روزه تو در روزه. پس اگر شک ما در تحقق قید بود، استثاب جاری میشه. اگر شک ما بعد قید بود، یعنی یقین داریم اون قیده تموم شده، الان دیگه شبه، آیا شک میکنم شبم روزه بر من واجب یا واجب نیست، یا الان فردا شده، شک میکنم فردا هم بر من روزه واجب یا واجب نیست، اینجا بستگی داره که اون زمانه قید باشه یا ظرف باشه، تعدد مطلوب باشه یا وحدت مطلوب باشه. اگر قید باشه استثاب وجودی جاری نمیشه، استثاب عدمی جاری میشه. اگر زمان ظرف باشه استثاب وجودی جاری میشه. این پس خلاصه مطلب. مرحوم کفایه، مرحوم صاحب کفایه، این سه تا شق مسئله رو در کفایه مطرح کردن. عبارت ایشون رو میخونیم: عمل فعل المقید به زمان، روزه مقید به زمان شده، روزه در روز، روزه در ماه رمضان، روزه روز جمعه، اینجا تارتن یکون شک در حکم من جهت شک در بقای قیده. گاهی وقتا ما شک میکنیم چون چه میدونیم قیده هنوز هست یا قیده هنوز روزه یا روز نیست، روز جمعه تموم شده و طورن. و گاهی وقتا ما شک میکنیم معل قطع به انقطاعه جهت اخرى کما اذا احتمل ان یکون التعبد به، نمیدونیم که مولا که گفته روز جمعه روزه بگیر این تمام المطلوب بوده. لا اصل المطلوب، تمام المطلوب بالا چی بنویسین؟ لا اصل المطلوب، تمام المطلوب تعدیل مطلوب، یعنی کمال مطلوب مولا اینه که با این زمان باشه، نه اصل مطلوب مولا، یعنی اصل مطلوب مولا در این زمان دخالت نداره. اگر تعدد مطلوب باشه، اگر ما شک بکنیم در بقای قید، فلا بحث به استصحاب قیده من الزمان که نهار الذی قید به الصوم، اگر مثلا روزه گفته در روز بگیر، ما شک داریم هنوز روز هست یا روز نیست، ما استصحاب میکنیم بقای روز رو، مترتب میشود بر او وجوب امساک و عدم جواز افطار تا زمانی که یقین به زوال روز پیدا نکنیم. پس هم استصحاب روز جاری میشه، کما اینکه لا بحث به استصحاب نفس مقید، خود روزه رو استصحاب میکنیم، میگم تا الان روزه من در روز بود، ان الامساک کان قبل هذا الان فی النهار، روزه من تا الان در روز بود، الان شک میکنم روزه من هنوز در روز هست یا در روز نیست، استصحاب میکنم بقای بودن روزه من رو در روز. اما اگر شک من از جهت دیگری باشد، یعنی شک من در تحقق قید نیست، یقین دارم قیده از بین رفته، یقین دارم الان روز نیست، یقین دارم الان روز جمعه نیست، یقین دارم الان ماه رمضان نیست، یقین دارم الان شب احیا نیست، اینجا اگر شک بکنم میگه زمانه قید بود یا زمانه چی بود؟ ظرف بود. اینجا میتونم استصحاب بکنم حکم را در خصوص مالم یا از زمان و فیه الا ظرفن لثبوته لا قیدن مقومن لموضوعه، اینجا استصحاب جاری میشه اگر زمان چی باشه؟ ظرف باشه. اگر یوم الجمعه ظرف باشه، روز شنبه میتونی استصحاب بقای وجوب رو چکار کنی؟ انجام بدی. اگر ماه رمضان ظرف باشه، بعد ماه رمضان هم میتونی استصحاب بقای وجوب رو جریان بدی. اگر شب احیا ظرف باشه، بعد شب احیا میتونی استصحاب بکنی اعمال شب احیا رو. اما اگر زمان قید باشه، مقدم موضوع باشه، اگر قید مقدم موضوع باشه، بس یوم الجمعه موضوع اون، یوم السبت موضوع اون آخر، ماه رمضان یه موضوع، بعد ماه رمضان یه موضوع دیگه، شب احیا یک موضوع، بعد شب احیا یک موضوع دیگه و الا. اما اگر زمان ظرف نباشه و قید باشه، فلا مجال الا لاستصحاب عدمه، فقط استصحاب چی جاری میشه دیگه؟ عدمی. یعنی روز شنبه استصحاب بقای وجوب روز جمعه رو نمیتونم بکنم، بعد استصحاب عدم وجوب روز پنجشنبه رو بکنم بعد اون زمان. فانه، چرا؟ چون اگر زمان قید باشه، فانه غیر ما علم ثبوته له، موضوع عوض میشه، چون اونی که من یقین داشتم واجب یوم الجمعه بود، الان یوم السبت، پس شک من در ثبوت میشه شک در اصل ثبوت بعد القطع به عدمه. روز شنبه میشه روز جدید، شک دارم مثلا روزه در روز شنبه واجبه یا واجب نیست. پس این خلاصه مطلب، اگر زمان قید باشه استصحاب جاری نمیشه، اگر زمان ظرف باشه استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. خب اینجا دو سه تا نکته مونده، ان شاءالله فردا اشاره میکنیم.